بسم الله الرحمن الرحیم. خب تنبیه دوم از تنبیهات بحث اشتغال یا بحث دوران امر بین متباینین. تنبیه اولی بحث اضطرار بود، تنبیه دوم بحث ابتلا و عدم ابتلا. آیا می شود گفت همونطوری که شرط تنجیز علم اجمالی اینه که اضطرار وجود نداشته باشه، آیا می شود گفت که یکی از شرایط علم اجمالی هم اینه که همه اطرافش مورد ابتلا باشند؟ پس اگر چیزی بعض اطرافش محل ابتلا نبود، علم اجمالی منجز نیست، تکلیف آور نیست. مرحوم شیخ تو رسائل اینجوری فرموده در شبهات تحریمیه شرط تأثیر علم اجمالی آن است که همه اطراف مورد ابتلاء باشد. بنابراین اگر یک طرف محل ابتلاء نبود، علم اجمالی تکلیف آور نیست. این کلام شیخ در رسائل. با آقای آخوند در حاشیه کفایه، در حاشیه خودش بر کفایه فرموده که فرقی نیست بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه. اگر یک علمی بود که بعض اطرافش خود به خود ترک می شود و مکلف انگیزه ای به فعل نداره، اینجا علم اجمالی منجز نیست. در شبهه وجوبیم همینطوره. اگر چیزی را انسان فطرتاً انگیزه به فعلش داره، اینجا علم اجمالی به وجود تکلیف منجز نیست. حالا فرمایش شیخ و آخوند را هر دو رو مثال عرض میکنم تا بعد بیام رو دلیلش و بعد اینکه حق با کی. مرحوم شیخ بحث رو فقط تو شبهه تحریمیه میدونه. اگر یک کسی دو تا لباس داشت، یک کسی یه دونه لباس ها رو پوشید یا برداشت و رفت آمریکا، حالا که این رفت آمریکا، این آقا شک کرد که این لباسی که الان مونده این نجسه یا اونی که اون آقا بردش آمریکا. اون که رفت آمریکا از محل ابتلا خارج شد. این یکی که الان مونده، این چه میگیم علم اجمالی منجز نیست، یعنی اینو باید بگوید پاکه، نماز خوندن با اینم جایزه. این مثال الان تو شبهه تحریمیه بود. الان در واقع همین حرف شیخ آمدین، اگه اینو بخواید حالا یه مثال ساده ترش بگیم، مثال حالا معمولا تو کتابای فقهی اینجوری مثال میزنند، حالا این مثال به درد قدیم میخوردن نه حالا که متاسفانه همه چیز عوض شد. اون قدیم میگفتن که اگر یک کسی یقین دارد یا این زن بر من حرامه بهش نگاه کنم یا اون زنی که زن شاهه و تو کاخ شاهه، و چون زن شاه و هیچ کسی نمیبینه پس این زنی هم که اینجوری هست دیدنش اشکال نداره. اینو میگفتن مثال خروج از محل ابتلا. حالا که هم زن شاه رو همه میبینن و همین که اون موقع غیرت داشتن مردم، حالا که کم شد، حالا اینا محل ابتلا نیبین. بین مثال حرف شیخو اینجوری میشه زده، اگر کسی یه ظرف آب داره، مثلا یه قطره خون افتاد اما نفهمیدم این خون افتاد رو زمین یا افتاد تو این ظرف آب، یک ظرف آبه. اگر زمین خاک باشه یا رمل باشه، میگیم خوردن این لیوان آبم حرامه، حرام میشه. اما اگر زمین شن بود یا سنگ بود، میگیم خوردن این لیوان آب حلاله. نتیجه کلام شیخ این میشه دا. علتش چیه؟ علتش اینه که خاک رو بعضیا میخورند، چون خاک رو بعضیا میخورند شرع فرموده خوردن خاک حرامه. تربت سید و شهدا علیه السلام هم در صورتی جایزه که اینقدر کم باشه که عرفن بهش نگویند خوردن خاک. پس چون خاک را میخورند، این قطر خونه اگه افتاده باشه رو خاک محل ابتلاعه، اگر تو لیوان هم افتاده باشه محل ابتلاعه. اما اگر همین ولزا همین طور دید، اینو قبلا من عرض کرده بودم تفاوتش توی نسا، اگر کسی مثلا عدس یا برنج میخواد به پزه بخوره، اگر توی این عدس ها یه ذره خاک بود، لازم نیست این خاک رو برش داره بیاندازه بیرون و بقیهش رو به پزه بخوره، این لازم نیه این کارو بکنه، میتونه همون خاک رو هم با این اگه یه ذره کم باشه دا به پزه دو بخوره. حالا اگر یک کسی عدسی داره خودش پاک کرده هست، میتونه به یکی خب جایز بود اگه یه ذره خاک توش بود که جایز بود بخورم، حالا که خاک نداره یه ذره خاک میاندازم توش رو میپزم میخورم، این حرامه، بازم حرامه. بین تفاوت این دوتا مثال روشن میکنه اون بحث تربت سید و شهدا علیه السلام را. در تربت سید و شهدا علیه السلام مثلا کسی میخواد سبزی میخره میخوره، این سبزی یه ذره خاک داره، این بخوره اشکال نداره، لازمم نیست بشویدش. اما حالا اگر یه سبزی خاک نداره بگه خب اگه خاک داشت که جایز بود بخورم، حالا یه کم خاک میریزم روش، این حرامه. در تربت سید و شهدا علیه السلام یک ذره خاک رو داره عمدن میخوره و اینه که وقت میشه حلال، یعنی استثنائش. بله بله، که عرفاً صدق خون نکنه حلاله، اما اگر همون را اضافه بکنه حرامه. بله. نه 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 اون ملاک نیست، نه نه اون ملاک نیست، نه چون نه نه چون تربت سید و شهدا علیه السلام شفا هست، اما کسی که مریض نیستن میتونه بخوره. خب اما اگر که اون زمین سنگ باشه، مثلا شنه یا قلب سنگ، سنگ را کسی انگیزه به خوردن ندارد، یعنی مورد ابتلا نیست. اگه این قطره خون رو سنگ افتاده باشه مورد ابتلا نیست، اگر تو لیوان افتاده باشه مورد ابتلا هست. ولذا اگر زمین شن بود یا سنگ بود این لیوان پاکه، اگر که زمین خاک بود این لیوان نجس. این میشه فرمایش شیخ انصاری. نه مورد ابتلا هست، نه 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 اتفاقا برعکس. ببینید اصلا چرا شرع فرموده خاکو نخورید؟ چون یه عده میخوردند تو شرع. حال چیز مثلا بخونید همین مستنصر از پادشاهان بنی عباس خاک میخورد،
بالا
آهن بدنش کم شده بوده، خب خاک میخورده دیگه. شرع که اومده فرموده خاک نخورید چون میخوردند، ولی شرع نفرموده سنگ را بخورید یا نخورید. چرا نگفته؟ چون کسی نمیخورده. نه اینکه حلال است بخورند، چون اصلا قابل خوردن نیست، ولی خاک قابل خوردن بوده و میخوردند، یعنی اون محل ابتلایی محل ابتلا نیست. دخم این نباید، یعنی اشاره کی میگه نباید؟ مثلا شما تالا دیدید یه مجتهدی تو رسالش بنویسه که خوردن بتون حرامه، خب اون اصلا چیزی رو باید بنویسه حرامه که اگر که نمیگفتم میخوردن، حالا میگم نخورید که حرف من انگیزه بشه که نخورم، بلا اینه که ها نمیخوردندن. یعنی چیزی رو با یه نهی بکنیم که مردم انگیزه بر فعلش دارند. این مال نفهم شخص، نه ابتلاع نو. این کلام شیخ انصاری شد، این مثال مال شیخ نبودم، من گفتم لازمه کلام شیخ اینه. و اما چرا چرا سنگ نداره؟ نه نه همین ببینید، نه من همینو میخواستم مثال بزنم که یک جایی که یه طرف محل ابتلاه و یه طرف محل ابتلا نیست. تو سنگ محل ابتلا نیست، هیچ کس نمیخوره، پس اون آب محل ابتلا هست، اونم میشه پاک. اما تو خاک محل ابتلا هست، لیوان محل ابتلا هست، دو طرف محل ابتلاه، بلزا لیوان میشه نجس. خب الان اون لباس دیگه از محل ابتلا خارج شد دیگه، رفت دیگه، مثل این سنگی شد. خب چه دیگه؟ همین دیگه. پس این محل ابتلا نیست، با اینکه سنگ کنار منه محل ابتلا نیست، چون ابتلاش به خوردنشه، لباس ابتلاش به پوشیدنشه. اون دیگه کسی نمیپوشه چون رفت آمریکا، اینم کسی نمیخوره چون سنگ سوسته. و اما کلام آقای آخوند، آقای آخوند تو حاشیه میفرماید که فرقی بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه نیست. مقصود آقای آخوند اینه که اگر یک چیزی رو آدم انگیزه برای فعلش داره و لازم نیست که شارع بگوید انجام بده تا ما انجام بدیم، چاره نگیدم انجام بده انجام میدیم. اینم مثل همون خروج از محل ابتلاه. مثلا فرض کنید که غذا خوردن انسان این نیاز به امر شارع ندارد. شارع حتی اگر نگوید بخورید مردم میخورند، بلذا اگر شارع یه امری بیاره بگوید که یجب الاکل و شرب کل یوم، این کلام لغوه، از محل ابتلا هم خارجه. چرا از محل ابتلا خارجه؟ مردم هر روز دارن میخورند. گفتن شارع باعث نشده که بخورند، خودشون میخوردن. شارع وقتی باید امر بکنه که اگر امر نمی کرد مردم ترک میکردند. اونجور جایی شارع باید امر بکنه، نه اون کلو و شرب، اون مقدمه لا تصرفوه. بله شاهدش هم اینست که اگه کسی نخورد گناه نکرده. شارع وقتی باید امر بکنه که خود امر بشود انگیزه بر فعل. مثلا اگه شارع نمی گفت که سلو، مردم نماز نمی خوندن، چون نمی خوندن حالا می گوید اقیم الصلاة. بلی اگر که شارع نگوید بخورید بازم مردم می خوردن. پس این گفتن شارع لغو میشه. بله بله اینو تأکیده. بلذا مثلا این که لا تلقو بعیدی کملا تحلوک، اینا همه عوامر ارشادیه نه مولوی. نه دیگه، چون نه اینکه با ارشادی مخالفتش معصیت نیست، موافقتش ثواب نداره. پس آقای آخوند میگوید فرقی بین شبهه تحریمی و شبهه بدشوبیه نیست. تو بدشوبیه باید اینطوری باشه دا، وقتی شارع میتونه امر بکنه که اگر امر نمی کرد ما این دو طرف انجام نمیدادیم، حالا باید امر بکنه که انجام بدهیم. پس اگر خود به خود انجام میدادیم امر کردن شارع لغوه. این فرمایش آقای آخوند. این حالا فرض مسئله و اما دلیلش هم حالا یه اشاره بکنم تا فرده. اطراف علم اجمالی اینها، ما علم اجمالیمون یه مرتبه به امره و به وجوبه، یه مرتبه علم اجمالیمون به نهی است و به حرمت. درست؟ همونطور که در علم اجمالی به حرمت باید همه اطراف مورد ابتلاء باشه تا اون حرمت منجز بشه، در علم اجمالی به وجوب باید همه اطراف محل ابتلاء باشد تا اون علم اجمالی منجز بشود. اگر یکیش محل ابتلا نبود، محل ابتلا نبود یعنی چی؟ یعنی که من خود به خود انجامش میدادم، اینجا دیگه اون طرف دیگرم منجز نیست. این فرمایش آقای آخوند. دلیل مسئله اینه که علم اجمالی باید تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلیه علا کل حالن. اگر بعض اطراف از محل ابتلاء خارج بود، در این صورت اگر تکلیف منطبق باشه با اون طرفی که خارج از محل ابتلاء، این تکلیف که برای من کلفت نمیاره، به عبارت دیگه لقب است شارع حکیم بگوید اون کارو انجام نده، چون امر باید دایی باشه، باعث باشه بر فعل یا ترک، به اون اصلا از محل ابتلا خارجه. و به عبارت دیگر، به عبارت سوم، متعلق تکلیف باید مقدور باشه و چیزی که از محل ابتلا خارجه مقدور انسان نیست. پس اگر تکلیف واقعی در اون طرفیه که خارج از محل ابتلاه، هم غیر معقوله هم غیر مقدوره، هم این که با حکمت شارع نمی سازه. و اگر فرزن تکلیف در اون طرفی باشد که محل ابتلاه، اینم می شود شک بدوی، یعنی تکلیف علا کل حالن فعلی نشده، علا یه تقدیر فعلیه، علا یه تقدیر دیگر فعلی نیست، بلیزا چنین تکلیفی منجز نخواهد بود. این تا اینجا الان فرمایش کفایه.